اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز دوشنبه 28 فوریه سال 2022 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه گزارش ها و مصاحبه های را در ارتباط به وضعیت جاری در افغانستان و جهان خواهید شنید. اما قبل از همه توجه نمایید به آخرین اخبار افغانستان و جهان. با آخرین تحولات حمله روسیه به اوکراین اخبار را آغاز میکنیم. ایالات متحده و آلمان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل قرار دادن نیروهای هسته‌ای خود در حالت آماده باش انتقاد کردند. قصر سفید گفت که نیروی متجاوز روسیه شتاب خود را از دست داده است و پس از مواجهه با مقاومت شدید اوکراین با مشکلات لوجستیکی و تدارکاتی مواجه شده است. مقامات امریکایی میگویند که با اعتراف مسکو به کشته شدن و زخمی شدن سربازانش نتوانسته است برتری هوایی کسب کند. اوکراین مدعی است پس از عبور موترهای زیرینی روسی از خطوط دفاعی نیروهای روسی را از دومی شهر خود در خارکوف در شرق این کشور اخراج کرده است. اردوی اوکراین میگوید که در اطراف پایتخت کیف است و با گروه‌های خرابکار روسی که به شهر نفوذ کرده بودند می‌جنگد. پس از تماس ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و الکساندر لوکاشینکو رهبر بلاروس، اوکراین موافقت کرد که با روسیه در مرز خود با بلاروس در نزدیکی منطقه ممنوعه چرنوبل گفتگو کند. اداره پناهندگان سازمان ملل میگوید بیش از 400 هزار نفر از جنگ در اوکراین فرار کرده و بیشتر آنها به پولند و برخی دیگر در مجارستان، رومانیا، مولداوی و اسلوواکی به دنبال سرپناه هستند. روسیه روز یکشنبه بیش از 2000 معترض ضد جنگ را در سراسر کشور دستگیر کرد که شمار معترضین بازداشت شده را در این کشور به 5250 نفر میرساند. پس از درخواست اوکراین از انقره برای بستن گذرگاه آبی آن برای کشتی‌های روسی، ترکیه میگوید که مائده ای را اجرا میکند که به آن قدرت محدود کردن عبور کشتی‌های جنگی از تنگه داردانل و تنگه بسفور به دریای سیاه را میدهد. صد و هزار نفر روز یکشنبه بار دیگر در سراسر جهان در راه پیمایی های همبستگی با اوکراین از برلین تا بغداد تا کیوتو شرکت کردند و بسیاری شعار شرم بر پوتین را سر دادند. بروکسل پس از فلج کردن بخشی از تجارت بین المللی مسکو با حذف برخی از بانک های روسی از سیستم بین بانکی سویفت، تحریم های جدید علیه روسیه و بلاروس و همچنین کمک به حمل سلاح به ارزش 450 میلیون یورو با اوکراین را اعلام کرد. کانادا و کشورهای اتحادیه اروپا در اعتراض به تهاجم روسیه بر اوکراین حریم هوایی خود را بر روی طیاره های روسی بسته و محدودیت های را بر پوتین و وزیر خارجه سرگی لاوروف و ثروتمندان قدرتمند نزدیک به کرملین اعمال کرد. فرانسه قهرمان جام جهانی فوتبال میگوید روسیه باید از مسابقات در ماه نوامبر اخراج شود، زیرا بریتانیا، جمهوری چک، سویدن و پولند بازی های نیمه نهایی مقابل آنها را تحریم کردند. ایالات متحده روز یکشنبه از شهروندان خود در روسیه خواست که فوراً روی خروج از آن کشور غور کنند، زیرا خطوط هوایی تجارتی پروازها را لغو کردند و کشورها حریم هوایی خود را بر طیاره های روسی بستند. سفارت امریکا در مسکو در بیانیه ای از شهروندان خود خواسته است که ترک فوری روسیه را از طریق گزینه های تجارتی که هنوز در دسترس است در نظر بگیرند. اوایل روز یکشنبه اتحادیه اروپا حریم هوایی خود را برای طیاره‌های روسی بست. کانادا و بریتانیا نیز حریم هوایی خود را بستند. در اقدامات تنبیهی روسیه نیز حریم هوایی خود را برای طیاره‌های مختلف اروپایی بسته است. در این حال شرکت هوایی روسی ایروفلوت روز یکشنبه اعلام کرد که تمام پروازهای خود به اروپا را به حالت تعلیق در می‌آورد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه خواستار برگزاری نشست ویژه اضطراری نادر مجمع عمومی 193 عضوی درباره تهاجم روسیه به اوکراین شد که امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. رأی گیری شورای 15 عضوی طرز العمل بود، بنابراین روسیه نمی توانست از ویتوی خود استفاده کند. قطعنامه تشکیل جلسه مجمع عمومی با 11 رأی موافق به تصویب رسید. روسیه رأی منفی و چین، هند و امارات متحده عربی رأی ممتنع دادند. لندا تامس گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، گفت انتظار می رود مجمع عمومی به زودی در مورد قطعنامه مشابه رأی گیری کند. هیچ کشوری در مجمع عمومی حق ویتو ندارد. خانم گرینفیلد گفت که روسیه نمی تواند صداها را ویتو کند. روسیه نمی تواند مردم اوکراین را ویتو کند و روسیه نمی تواند منشور سازمان ملل متحد را ویتو کند. شورای امنیت نیز قرار است روز دوشنبه دوباره برای بررسی نیازهای بشردوستانه غیر نظامیان در اوکراین تشکیل جلسه دهد. این پنجمین جلسه شورا در مورد اوکراین از هفته گذشته تا حال خواهد بود. حکومت طالبان که در این اواخر تلاشی خانه به خانه را در کابل و برخی از ولایات دیگر زیر نام عملیات تصفیوی آغاز کرده است، میگوید که در صورت نیاز دامنه این اقدام را در ولایات دیگر نیز گسترش خواهد داد. این در حالی است که نماینده کمیسیون اتحادیه اروپا برای افغانستان از این گروه خواسته است تا این عملیات را متوقف سازد. زبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت که در جریان این عملیات تصفیوی 6 عضو گروه داعش و 53 سارق بازداشت شده و شماری از وسایل دولتی نیز به دست طالبان افتاده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند که در جریان این تلاشی‌ها طالبان با مردم برخورد نادرست داشته و در برخی موارد از سرقت اموال گرانبها و پول نقد نیز خبر دادند. اما زبیح الله مجاهد میگوید که در جریان تلاشی های خانه به خانه، ملا امام مسجد و وکیل گذر ساحه مربوطه افراد آنان را همراهی میکنند و بدون حضور آنان هیچ کس حق ندارد وارد منازل مردم شود. و اداره ملی معدن کولومبیا روز یکشنبه اعلام کرد که انفجار متان در معدن زغال سنگ در مرکز کولومبیا 10 کشته بر جای گذاشت و جستجو برای یافتن 5 معدنچی مفقود آغاز شده است. این اداره گفت که این حادثه بعد از ظهر روز شنبه در معدن چاپا رخ داد. گروه متشکل از 40 امدادگر در جستجوی معدنچیان مفقود شدند و یک مجرای تهویه هوا را به امید افزایش تنفس در زیر زمین نصب کردند. سال گذشته 130 نفر در حادثه معدنی در سراسر کولومبیا جان باختند که نسبت به سال قبل آن که 171 نفر جان باخته بودند کاهش داشته است. بیشتر تلفات در معادن غیر قانونی رخ داده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار را از من شیلا سمی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش‌هایی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز یکشنبه به فرماندهی نظامی خود دستور داد تا نیروهای بازدارنده روسیه، اشاره به واحدهایی که شامل تسهیلات هسته‌ای هستند، را با استناد به اظهارات تهاجمی رهبران ناتو و تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو در حالت آماده باش قرار دهد. گزارش در مورد بحران اوکراین را از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
پوتین با وزارت دفاع روسیه و رئیس عمومی نیروهای مسلح خود دستور داد تا نیروهای بازدارنده هسته‌ای را در موقف ویژه رسمی قرار دهند. سفیر آمریکا در سازمان ملل در واکنش به این خبر گفت رئیس جمهور پوتین با تشدید این جنگ به گونه‌ای که کاملا غیر قابل قبول است ادامه می‌دهد. در میان تشدید تنش‌های شرق و غرب بر سر تهاجم روسیه به اوکراین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با نیروهای هسته‌ای روسیه در واکنش با آنچه که اظهارات تهاجمی قدرت‌های پیشرو ناتو خواند، دستور داد تا روز یکشنبه در حالت آماده باش قرار گیرند. این دستور به این معناست که پوتین می‌خواهد سلاح‌های هسته‌ای روسیه به منظور افزایش آمادگی‌ها برای پرتاب آماده شود و این تهدید را ایجاد می‌کند که حمله مسکو به اوکراین و واکنش غرب آن می‌تواند به جنگ هسته‌ای تبدیل شود. در میان این تحولات نگران کننده، دفتر رئیس جمهور اوکراین گفت با نزدیکتر شدن نیروهای مسکو به کیف، هیئت با مقام‌های روسی دیدار خواهد کرد. پوتین در صدور دستور هشدار هسته‌ای نه تنها به اظهارات ادعای اعضای ناتو، بلکه به تحریم‌های مالی و شدت اعمال شده توسط غرب علیه روسیه از جمله خود رهبر روسیه اشاره کرد. پوتین در نشست با مقام‌های ارشد خود به وزیر دفاع و رئیس عمومی قوای مسلح اردوی خود گفت که نیروهای بازدارنده هسته‌ای را در موقف ویژه وظیفه رزمی قرار دهند. رئیس جمهور روسیه در اظهارات تلویزیونی خود گفت
کشورهای غربی نه تنها اقدامات غیر دوستانه علیه کشور ما در حوزه اقتصادی انجام میدهند، بلکه مقامهای ارشد اصلی ناتو در مورد کشور ما اظهارات تهاجمی کردند.
ولادیمیر پوتین در روزهای قبل از حمله روسیه تهدید کرد که علیه کشورهایی که مستقیماً در درگیری‌های اوکراین مداخله می‌کنند تلافی شدید خواهد کرد و به طور خاص وضعیت کشورش به عنوان یک قدرت هسته‌ای را مطرح کرد. لیندا تامس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، با حضور در یک برنامه خبری یک شنبه به این خبر از مسکو واکنش نشان داده گفت رئیس جمهور پوتین به تشدید این جنگ ادامه می دهد و نحوی که کاملا غیر قابل قبول است، و اضافه کرد
ما باید به محکوم کردن اقدامات او به قوی ترین و شدیدترین شکل ممکن ادامه دهیم. معنای عملی دستور پوتین بالفاصله روشن نشد. روسیه و ایالات متحده معمولا بخشای مستقر در زمین و زیردریایی نیروهای هسته‌ای استراتژیک خود را در حالت آماده باش و آماده برای نبرد دارند، اما به مفکنای دارای قابلیت هسته‌ای و سایر تیاره‌ها اینطور نیست.
با گفته هانس کریستنسن، تحلیلگر هسته‌ای در فدراسیون دانشمندان آمریکایی، اگر پوتین در حال تسلیح یا افزایش آمادگی جنگ هسته‌ای به مفکن‌های خود باشد، یا اگر زیردریایی‌های میزایل بالستیک بیشتری را به آب‌ها دستور دهد، ممکن است ایالات متحده ناگزیر به پاسخگویی مشابه باشد. او گفت که یک تشدید نگران کننده و یک بحران بالقوه است. این گام نگران کننده در حال رخ داده است که درگیری‌های خیابانی در دومین شهر بزرگ اوکراین آغاز شد و نیروهای روسی بنادر استراتژیک در جنوب این کشور را تحت فشار قرار دادند. پیشرفت‌هایی که به نظر می‌رسید نشان دهنده مرحله تازه از تهاجم روسیه در پی موجی از حملات به میدان‌ها و تأسیسات سوخت در سایر نقاط اوکراین باشد. تقریبا همزمان با اعلام اقدام اتمی پوتین، دفتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام رسان تلگرام اعلام کرد که دو طرف در مکان نامشخص در مرز بلاروس با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در این پیام زمان دقیق برای این دیدار تذکر نرفته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بازم گزارشی در ارتباط با اوکراین. کمیسیون اروپایی طرح قطع دسترسی روسیه به سیستم بانکداری جهانی یا سویفت را اعلام کرده که به هدف تضعیف ماشین جنگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای آینده عملی خواهد شد. و در تازه ترین انکشافات، شماری از کشورهای اروپایی در اعتراض به تهاجم روسیه بر اوکراین حریم هواییشان را برای پروازهای روسیه بستند. نسرین محمود عزیزی در مورد تقابل دارندگان سلاح‌های اتمی و حکم قوانین بین‌المللی در برابر حمله روسیه بر اوکراین و عواقب آن مصاحبه با دکتر وحید وحیدالله، تحلیلگر ارشد سازمان ملل متحد در حل و فصل منازعات بین‌المللی انجام داده است که یک جا به آن گوش می‌دهیم.
جناب دکتر وحیدالله، نخست چرا پوتین در تر یک موقعیت قرار گرفته که به اوکراین حمله کنه؟ و ثانیانی که چرا اوکراین مستقیماً با روسیه داخل مذاکره نشد و به غرب اتکا کرد؟
بله، این بسیار زیاد مبرهن است که قبل از اینکه پوتین و اوکراین حمله کنه، معلومات تعاملات بسیار زیاد بین امریکا و روسیه و بین متحدین امریکا و روسیه صورت گرفته. معلوم دار که بالاخره موضوع متاسفانه از مذاکره به جنگ کشیده شده و علت است که خود روسیه خود در موقعیت تحت به اصطلاح تهاجم فکر کرد. یعنی از یک طرف نیروهای غربی و شمول امریکا میخواستن که اوکراین عضو ناتو بسازن که خودش به روسیه غیر قابل تحمل است. از دیگر طرف مسائل مربوط به کریمیا مطرح بود که اوجه هم اینا روسیه را میخواستن کاملا منزوی بسازن و روسیه خود را در یک موقعیت قرار داد، حق یا ناحق که فکر میکرد که هر آن لحظه میتونه حاکمیت استقبال و تمام تردیس توسط امریکا و غرب با این تحریکاتی که در عمدتا از طریق دیپلماتیک بوده اول مموعه پراجم قرار میگیره. و می خاطرم است که پوتین با استفاده از دکترین بهترین دفاع امو میگن که حمله است، بنابراین بخاطر دفاع از خود حمله را ترجیح داد و این خطرات به نظر خودش از خود دفع کرد. و معلوم دار بخش دوم سوال شما اوکراین که خودش این تعاملات با غرب یک جای عمل کرده بر علیه روسیه، این هم ایترانست که وارد چنین مذاکرات شده. عمدتا اوکراین در ایت نوع استقلالیت با این مسائل برخورد نکرده، همیشه خوب یا خراب یا زیر تاثیر امریکا و یا زیر تاثیر متحدینش به این برای عمل کرده که متاسفانه منتج به چنین
و طوری که از جریانات لحظه به لحظه جنگ اوکراین برمی آید، فرانسه و برطانیه و حتی امریکا با سلاح‌های اتمیشان نمیتونن که داخل اوکراین شوند، حالی که در افغانستان اگرچه قابل مقایسه نیست اما این کار شد، قطعات تعبیه شد و جنگ شعله‌ور شد. قوانین بین المللی چطور شکل یافته که در یک جای خود نشان میتر و تبارز میکنه و در جای دیگه بششم نمیخورن؟ ببخشید،
این چندین دلیل داره. این که زیاد کمتر به قوانین بین المللی ارتباط داره. متاسفانه که اکثریت موارد شما میبینید در یه آخر قوانین بین المللی با صراحت و بسیار با روشنی زیر پای شده و در نظر گرفته نشده. اما در اینجا عامل اصلی ایست که انی جنگ و اعلام انی جنگ یا داخل شدن با سلاح اتمی و یا سلاح‌های پایان‌تر از درجه تخریب اتمی، این حمایت مردم در اروپا و در امریکا در توان نداشت. و چنانچه در خود امریکا این جنگ که باید مشهوره میشد و یا مثلا هر نوع اقدام نظامی میشد که با کانگرس و با سنا و آرا یا تفاهم مجلس نمایندگان و کانگرس و یا آرای مردم در مجموع در نظر گرفته میشد، طرفدار نداشت. از طرف دیگر خود متحدین اروپایی هم طرفداری که نمی تونستن از این با چنین یک مداخله، برای از این که در جوار شورای امنیت که چنین اجازه رو نمی تا که خود از این کشورها در اونجا زیده داخل بوده، مردم اروپا بنابرای ملاحظات سیاسی اقتصادی و مخصوصا اقتصادی و نظامی این جنگ به نفع اروپا و نفع کشورهای خود نمی دیدن و یعنی بازار نداشت، خرید نداشت و به این خاطر نتونستن چنین یک عمل را که فرمیده شما مستقل افغانستان انجام دادن در اوکراین انجام بدن، برای که حمایت عامه در داخل امریکا در بین متحدینش و در خارج از کشور این برخوردار نبوده. و همین اکنون هم همین پروبلم جدی از این نوع مداخله است که زیادتر گپ زده شد نسبت به مداخله و نوع مداخله و استفاده سلاح‌ها تا اینکه امکانات عملی از او و حمایت در قبال از او در بین مردم در داخل امریکا و در جامعه جهانی وجود داشته باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده ای امریکا بار دیگر بر تعهد مالی خود به مردم اوکراین تأکید کرد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده از ضمانت قرضه تا 1 میلیارد دلار به اوکراین برای حمایت از برنامه اصلاحات اقتصادی و ادامه تعامل با صندوق وجهی بین المللی پول خبر داد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه گفت این پیشنهاد همراه با مشارکت بین اوکراین، صندوق بین المللی پول، سایر مؤسسات مالی بین المللی، G7 و دیگر کمک کنندگان دو جانبه ثبات اقتصادی، رشد و شکوفایی اوکراین را در برابر تجاوز روسیه تقویت خواهد کرد. بین سالهای 2014 تا 2016 پس از آغاز اشغال شبه جزیره کریمیه توسط روسیه، ایالات متحده 3 ضمانت قرضه مستقل 1 میلیارد دلاری جداگانه برای اوکراین صادر کرد که تضمین میکند وام دهندگان بازپرداخت خواهند شد. وزیر خارجه ایالات متحده بلینکن گفت این ضمانت های وام نقش مهمی در کمک به اوکراین برای تثبیت موافقت آمیز اقتصادش در بهبوبه تجاوزات قبلی روسیه و اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی جسورانه ایفا کرد. ایالات متحده از سال 2014 بیش از 2 میلیارد دلار کمک توسعه‌ای به اوکراین ارائه کرده است. حکومت ایالات متحده همچنین برای ترویج مشارکت تجارتی شرکت‌های آمریکایی در همه بخش‌های اقتصادی اوکراین تلاش کرده است. بانک صادرات و واردات ایالات متحده قصد دارد تا حد اکثر 3 میلیارد دلار را برای تسهیل خرید اموال و خدمات ایالات متحده برای پروژه ها در اوکراین در دسترس قرار دهد. در حالی که شرکت همکاری مالی توسعه بین المللی ایالات متحده یک محموله سرمایه گذاری جاری به ارزش حدود 800 میلیون دلار در پروژه های مختلف در اوکراین دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت ایالات متحده به دنبال راه‌های برای حمایت از اوکراین و مردم آن علیه خطر آشکار و فعلی تهاجم روسیه خواهد بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها، در حالی که درگیری نظامی روسیه و اوکراین به چهارمین روز رسیده است، یک مقام سازمان ملل روز شنبه گفت که حداقل 150 هزار اوکراینی به کشورهای همسایه پناهیده شدند. جونگ آغودینی ویلیامز، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفت که حداقل 100 هزار نفر در داخل اوکراین آواره شدند و این وضعیت دقیقه به دقیقه در حال تغییر است. این گزارش را از نجیبه خلیل میشنویم.
در حالی که درگیری نظامی روسیه و اوکراین به چهارمین روز رسیده است، یک مقام سازمان ملل متحد روز شنبه گفت که حداقل 150 هزار اوکراینی به کشورهای همسایه پناهنده شدند. جونگ آگادینی ویلیامز، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگی گفت که حداقل 100 هزار نفر در داخل اوکراین آواره شدند و این وضعیت دقیقه به دقیقه در حال تغییر است. هدف اصلی پناهجویان پولند و مولدووا است و برخی هم مجارستان و رومانیا را انتخاب کردند. یک مقام وزارت داخلی مجارستان روز شنبه گفت که حداقل 100 هزار نفر از اوکراین از زمان آغاز درگیری ها در روز پنجشنبه وارد آن کشور شدند. بیشتر اوکراینی ها قصد دارند از اقوام و دوستان خود کمک بگیرند و برخی از مردم در 9 مرکز اسکان مجدد در مرز مجارستان و اوکراین هستند که می توانند در آنجا کمک غذا، مراقبت های طبی و مکانی برای اقامت بخواهند. با وجود آمادگی های کشورهای همسایه اوکراین برای کمک و پناهندگان اوکراینی، روند خروج از اوکراین بدتر و عاری از مشکلات نیست. یک پناهجوی اوکراینی به روز یکشنبه گفت که مدت طولانی در صف ایستاده است تا برای فرار از تهاجم روسیه به مجارستان برود.
تمام شب و روز را در مرز ایستادم، زیرا باید اطفال کوچک را از خانواده ام می گرفتم.
ویکتور از کمک های غرب ابراز امتنان می کند.
من از تمام دنیا تشکر می کنم که مراقب اوکراین هستند که با آن دشمن مبارزه می کند. آن رهزنان نفرت انگیز. زنده باد اوکراین. درود بر قهرمانان اوکراین. بیش از همه من از شما اروپایی ها، امریکایی ها، کانادایی ها بسیار سپاسگزار هستم. ما شما را دوست داریم و با این دشمن مبارزه خواهیم کرد.
یوروپیسی، امریکانسی، کانادیسی، любим вас і ми звальчимо цього ворога.
امیرا تبعی موراکویی که در اوکراین در رشته فارمسی درس می‌خواند نیز مجبور به ترک اوکراین شده است.
They
آنها همه تکت ها را باطل حساب کردند. حالا این کار را می کنند و می گویند به پولند بروید و ویزای 15 روزه بگیرید و بعد به مراکش بروید تا وقتی که این حالت خاتمه یابد در آنجا باشید و بعد به اوکراین بازگردید. نام گربان سیمباس. وقتی اینا همه اتفاق می افتاد نتوانستم او را آنجا تنها بگذارم. بنابراین او را با خود به اینجا آوردم و او را دوباره به خانه خواهم برد.
در حالی که مهاجرین اوکراین به گونه های مختلف مشکلات خود را دارند، سخنگوی کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد گفت که حکومت های کشورهای همسایه نه تنها درهای خود را برای پذیرش پناهندگان از اوکراین باز کردند، بلکه مراکز اجتماعی را برای کمک به خانواده های جدا شده از کشور و خانواده هایشان ایجاد کردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. توجه نمایید به آخرین گزارش این ساعت. تجاوز روسیه بر اوکراین تأثیرات ناگوار بر افغانهای مهاجر مقیم اوکراین نیز داشته و شمار زیاد آنها به خارج فرار کرده و یا در حال خروج از آن کشورند. توجه شما را به مصاحبه جلب می‌نماییم که همکار محمد احمدی با ارشاد سکندری، یکی از پناهندگان افغان که از اوکراین به جرمنی فرار نموده، انجام داده است.
به صورت مختصر و کوتاه، اگر از تجربه شخصی خودتان، ای که زمانی که در اوکراین بودن جنگ شروع شد، چه گذشت بر شما و بعد چگونه رفتن به آلمان رسیدن؟
وقتی که امی جنگ که در اوکراین شروع شد، مخصوصا در کیف، ما اصلا اعتبار نمیکردیم به این قسم یک جنگ که اصلا شدت بگیره. خب بلافاصله امی شدت گرفت و جنگ شد. ما گریختیم که در فامیل خود که راکت، چند راکت ها و میزایل گپا که حساب ثابت کرده منطقه و در جایی که زندگی میکردیم، بالاخره ما موفق شدیم بیایم تا سرحد تسارد هم که آمدیم. تقریبا 568 کیلومتر ما در ظرف 48 ساعت آمدیم که ممروی من خانم ما بود و بچه خوردم. ما بسیار شرایط زیقی را تیر کردیم. در آن تیل نبود، موترها به هزارها موتر استاد بود، صف طولانی بود. بالاخره خدا به سرحد رساندیم و سردی هوا، کمبودی آب، کمبودی نان، چون حالت نظامی اعلان شده بود در شهر در کشور اوکراین. خب بالفاصله ما خدا رساندیم در مرز، آمدیم در پولند، دیگه فعلا حالا در آنبورد جرمنی هستیم.
از تجربیات خودتان و چشمیدهایتان بگین، زمانی که شما از مرز گذشتین، دیگه پناهندهای افغان آیا شما دیدین که اونا هم تلاش به عبور داشتن؟ وضعیت اونا چطور بود؟ آیا اونا موفق شدن برگردن، یعنی خارج شدن از اوکراین؟
بسیار خاطره تلخ بود. به وقت هیچ فکر نمیکردم که باز جنگ با شما خود مشاهده کنم، چون از افغانستان آمدیم اوکراین که یک زندگی صلح داشته باشیم. باز این جنگ شروع شد. خب بالاخره آمدیم در سرحد و وقت که اونجا بسیار مشکلات ها رو ما دیدیم. مشکلات هایی بود که تقریبا 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت باید پیاده منزل میزدید تا در سرحد پولند میرسید، چون موترها صف بسیار طولانی داشت. ما خودم موتر شخصی خودم را در یک گوشه از جاده گذاشتم و اما خودم فامیل ما آمدیم. در راه بسیار مشکلات های زیادی بود، از قبیل کمبودی غذا بود، کمبودی آب بود، چون هیچ اصلا نه دکان باز بود نه هیچ یک.
آقای سکندری، معذرت میخوام، یک پرسش دیگه مطرح است که سفارت افغانستان در اوکراین، در پولند و کشورهای همسایه اوکراین چه خدماتی را و تسهیلاتی را برای پناهندهای افغانی که واقعا در این شرایط گیر ماندن، یعنی از یک جنگ و نابسامانی پناهنده شدن و باز هم جنگ دیگه، چه کمکهایی را اونا فراهم کردن؟
اصلا کمکهایی را از طرف سفارت افغانستان و یا سفارتهای دیگه که در پراگ است و چک اینجا اصلا کدام کمک نکردن، کدام همکاری، کدام راهنمایی نکردن. من خودم شخصی یکی از نمبرارم که از سفارت پراگ بود، یک خانم بود، آقای سفیر ایدری مونده بود و حنیف اطمر وزیر خارجه، ما گرفتم و گفتم شاید امیجا کمک شد. ما یک طبیع افغانست، ما خودم به حساب قامه دائمی اوکراین دار. بر از اینا دماز شدیم از طریق واتساپ، گفتن که شما نامتون روان کنید و در شهر که زندگی میکنید. ما برشان تمام خود و نام خود و فامیل خود روان کردم، اصلا برای من تماس گرفتن، نه کدام رهنمایی کردن. و افغانایی که به اسناد بودن از طریق ملل متحد اسپراکه داشتن یا مثلا ورق سفید ملل متحد داشتن، اصلا با اونا بسیار یک برخورد خراب شده بود در سرحد. دوستای ما بودن 5 نفر یا رفته بودن اونجا یا پس از مرز رد کرده بودن. نمی حالت جنگ شرایط چقدر خراب است، آمده بودن پس بیچاره را.
در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما حاضر می شویم.